سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. مقام‌های اوکراینی گفتند که کیف و واشنگتن روی دسترسی امریکا به مواد معدنی نادر اوکراین به توافق رسیدند. از سوی هم مسکو اعلام کرد که قرار است نمایندگان روسیه و امریکا فردا پنجشنبه در استانبول به خاطر احیای ماموریت‌های دیپلماتیک خود ملاقات کنند. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان بیش از 35 نفر جان باختند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که حوادث طبیعی دو روز گذشته حداقل 40 نفر دیگر را در بخش‌های مختلف افغانستان زخمی کرده است. و هشدار روسیه در مورد اسکان مجدد باشندگان غزه در سایر مناطق. وزیر خارجه روسیه می‌گوید که این کار به مثابه تعبیه یک بم ساعتی خواهد بود.
سلام، سیرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از اینکه اینجا ما را همراه هستین جهان سپاس. دوستا، در برنامه امروز سید عزیز و رحمان در مورد جنگ اوکراین گزارش داده و موسکا صافی از وضعیت در تورخم شما را آگاه می‌سازم. و سالم مندوخیل در استودیو با ما خواهد بود و تازه‌ترین معلومات از مسابقات امروز کرکت را از ایشان جویا خواهیم شد. حکومت اوکراین میگوید که کیف و واشنگتن نسخه نهایی توافقنامه مربوط به منابع طبیعی اوکراین را نهایی کرده و ممکن امروز از سوی حکومت‌های هر دو طرف تایید شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ این توافقنامه احتمالی را یک معامله بزرگ توصیف کرده و گفته است که رئیس جمهور اوکراین برای امضای این سند ممکن به زودی به واشنگتن سفر کند. دونالد ترامپ همچنان گفته است که او برای خریداری منرال‌های کمیاب روسیه نیز علاقمند است. برای شرح بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن از مقر کاخ سفید با ما هستند. جزئیات اخیر در مورد توافقنامه منابع طبیعی اوکراین چیست عزیز جان؟
تشکر. امور رقمی که قبلا در برنامه اول گفتم، هر دقیقه و هر لحظه معلومات و جزئیات تازه از همه طرف ها با رسانه ها شریک ساخته میشه. حدود یک ساعت قبل اینجا در قصر سفید سخنگوی رئیس جمهور دونالد ترامپ با خبرنگاران یک صحبت کوتاهی داشت و گفت که توافقنامه منابع طبیعی اوکراین در حال نهایی شدن است و یا به نقل قول خودش به نهایی شدن نزدیک است. لیکن قبل از او صدر اعظم اوکراین گفته بود که نسخه این قرارداد نهایی شده، ولی ایرا هم گفت که این سند در حضور داشته رؤسای جمهور هر دو کشور زمان به امضا خواهد رسید که رهبران هر دو کشور ابتدا در مورد ضمانت‌های امنیتی با اوکراین به موافقه برسند. در عین حال امروز ولادیمیر زلنسکی نیز یک صحبت داشت و گفت که موفقیت این سند به رئیس جمهور دونالد ترامپ بستگی دارد و به گفته رئیس جمهور اوکراین او مستقیما از رئیس جمهور ایالات متحده ایرا خواهد پرسید که آیا کمک های نظامی واشنگتن به کیف ادامه خواهد داشت و یا ای که قطع خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که در طول 3 سال گذشته واشنگتن حدود 350 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده و حال زمان آن است که واشنگتن این پول را دوباره به دست بیاورد و بدیل آن این است که ایالات متحده دسترسی به استخراج معادن و یا منابع طبیعی اوکراین را داشته باشد. امروز ولادیمیر زلنسکی را هم گفت که تاریخ سفرش به واشنگتن نهایی نشده و کار روی آن جریان دارد. لیکن روز گذشته زمانی که از رئیس جمهور دونالد ترامپ در این مورد پرسیده شد، آقای ترامپ گفت که او شنیده است که زلنسکی ممکن روز جمعه یعنی پس فردا به واشنگتن سفر کنه.
شنیدم که او روز جمعه می آید. یقیناً که من با آن موافقم. اگر او می خواهد تا این توافقنامه را با من یک جا امضا کند، می دانم که یک توافق بسیار بزرگ است و فکر می کنم که اگر به نظر سنجی ها دیده شود، امریکایی ها نیز بسیار خرسندند، زیرا بایدن پول را به هر سو مصرف می کرد. این یک توافق بسیار بزرگ است. ممکن یک توافق تریلیون دلاری باشد. هرچی که باشد، اما این منرال های کمیاب دیگر چیز هاست.
در این سخنان خود رئیس جمهور دونالد ترامپ به روسیه نیز اشاره کرد و گفت که روسیه نیز منابع کمیاب و بسیار خوب طبیعی دارد و گفت که اگر امکان داشته باشد او حاضر است یا آماده است که منابع طبیعی روسیه را نیز خریداری کند. سیار جان،
عصر جان، امروز مسکو هم گفته که بحث با واشنگتن پیرامون رابطه دیپلماتیک میان دو طرف نیز به زودی آغاز میشه. معلومات در این مورد چی بوده؟
امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک صحبت داشت و گفت که فردا یعنی پنجشنبه قرار است که دیپلماتان هر دو کشور و متخصصین هر دو کشور در استانبول در ترکیه با هم بنشینند و در مورد این بحث کنند که چگونه میتونند روابط سفارتی و یا دیپلماتیک خود را دوباره احیا کنند. البته قبل از این مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود که تیم های مذاکراتی هر دو کشور در این رابطه با هم ملاقات خواهد داشت. لیکن قابل یادآوری میدانم که تلاش ها بین مسکو و واشنگتن به خاطر احیای مجدد روابط سیاسی در حال صورت میگیره که روسیه هنوز هم تحت تحریم های وضع شده از جانب ایالات متحده میباشد و روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ به این تحریم ها اشاره کرد و گفت که این تحریم ها ممکن که در آینده رفع ساخته خواهد شد، لیکن به گفته او در حال حاضر هیچ نوع تصمیمی به خاطر رفع این تحریم ها گرفته نشده است.
تشکر، مانده نباشید. در این حال روسیه در مورد اسکان مجدد باشندگان غزه در سایر مناطق هشدار داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که این کار به مثابه تعبیه یک بم ساعتی خواهد بود. آقای لاوروف که در کنار وزیر خارجه ایران در تهران صحبت میکرد گفت که بهترین گزینه برای حل بحران در غزه همانا ایجاد دولت فلسطین است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای حل بحران و تامین صلح در منطقه باشندگان غزه را به کشورهای منطقه منتقل کرده و کنترل غزه را در تصاحب ایالات متحده قرار خواهد داد. احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه امروز به اردن رسید. آقای شرع در این سفر از سوی عبدالله پاچای اردن پذیرایی شد. احمد الشرع قرار است در مورد تقویت روابط بین دو کشور با پاچای اردن گفتگو کند. انتظار می رود که در جریان گفتگوهای دو طرف در مورد امنیت مرزها و راه های گسترش روابط تجارتی نیز صحبت شود. این سومین سفر خارجی احمد شرع پس از رسیدن به قدرت در سوریه است. او قبلا از عربستان سعودی و ترکیه دیدن کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران احتمال مذاکرات مستقیم هسته‌ای با ایالات متحده را رد کرد. عراقچی در اشاره با پالیسی حد اکثر فشار اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افزود که تهران در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی روسیه و چین حرکت می‌کند و در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت که کشورش تحت فشار، تهدید و یا هم تحت تحریم مذاکره نخواهد کرد. او در یک کنفرانس مشترک خبری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این سخنان را ابراز داشت. تهران از دونالد ترامپ خواسته است تا در سیاست حد اکثر فشار را که در دوره اول ریاست جمهوری خود آقای ترامپ علیه تهران وضع کرده بود البته تجدید نظر کند. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که امیدوار است از حملات نظامی بر تاسیسات هسته ایران جلوگیری کند، گزینه ای که اسرائیل از دیر زمان آن را در نظر دارد. و در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از آغاز فروش کارت اقامت دائمی این کشور به خارجیان که در امریکا سرمایه گذاری کنند خبر داد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفت که این کارت های اقامت دائمی به نام کارت طلایی یاد می شود و در بدل $5 میلیون به سرمایه گذاران خارجی فروخته خواهد شد. آقای ترامپ افزود که فروش کارت اقامت امریکا توسط حکومت وی یک اقدام قانونی بوده و این کار تا 2 هفته دیگر آغاز می شود. رئیس جمهور ترامپ همچنان اضافه کرد که فروش کارت اقامت دائمی امریکا به سرمایه گذاران خارجی منجر به ایجاد کار در داخل این کشور و افزایش عواید امریکا از بابت جمع‌آوری مالیات خواهد شد. محافظه‌کاران عمده آلمان به رهبری فریدریش مرتز پس از برنده شدن در انتخابات روز یکشنبه در آلمان قرار است یک حکومت ائتلافی با حزب میانه رو چپ سوسیال دموکرات‌ها را تشکیل بده. حزب دموکرات‌های مسیحی آقای مرتز و حزب سوسیال دموکرات برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شدند. شرح بیشتر در گزارش از سوشیتد پرس که همکارم ژیلا نوری آن را آماده ساخت.
پیروزی فریدریش مرز در انتخابات آلمان تضمین میکند که حمایت قویتر از اوکراین در اتحاد اروپا وجود دارد و رمزنه امید برای احیای اقتصاد آلمان که طی سالهای اخیر دچار مشکلات شده بود ایجاد شده است. با وجود اینکه اسپیس سوسیال دموکرات صدراعظم اولاف شولت در انتخابات ناکام شد و ائتلاف آن هم شکست، آنها در موقعیت بهتر برای تشکیل حکومت ائتلافی با حزب دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی در آلمان قرار دارد.
احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات شرکای بدیل ندارند. حزب سبز آلمان کافی نبود. برخی از اعضای حزب آن را رها کرده و به چپگراها پیوستند. اتحاد با حزب سبز می تواند یگانه بدیل باشد.
ولفگانگ مرکل این نظری را که گویا تلاش برخی مقامات اداره ترامپ برای دخالت در انتخابات آلمان بسیار موفق بود، رد می کند. وی گفت یکی از دلایل مهم عدم نفوذ حکومت آمریکا این است که جی دی ونس و ایلان ماسک بین مردم آلمان شهرت ندارند.
مداخله آنان تا حد نتیجه معکوس داشته است. نمایندگان حزب بدیل برای آلمان در هر حال انتخاب شدند، بدون اینکه در نظر بگیریم که از طرف کمک کنندگان غیر قانونی از آمریکا حمایت شده باشند. نه خیر، فکر نمی کنم که بر انتخابات آلمان نفوذ داشته است.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان از اوکراین با سلاح و کمک های دیگر حمایت کرد، اما برخی شرکای غربی می گفتند که باید بیشتر و سریعتر اقدام کند. مرز در شب انتخابات گفت که امیدوار است حکومت جدید آلمان را حداقل تا تاریخ 20 اپریل تشکیل دهد.
در حالی که ما در یک وضعیت بسیار پیچیده زندگی می کنیم، یک جهان مضطرب با مشکلات بزرگ در بخش اقتصاد، پالیسی امنیتی و امنیت داخلی، و باورم مهم است تا یک حکومت مشروع را تشکیل دهند که توانایی اقدام سریع را داشته باشد.
حزب راستگرای محافظه‌کار و مخالف مهاجرین بدیل برای آلمان اولین بار دومین سهم بزرگ سیاسی در انتخابات آلمان را به دست آوردند. این حزب به دلیل رویدادهای مرگبار مهاجرین و ایجاد مشکلات امنیتی در آلمان مخالف سرسخت پناهجویان و مهاجرین در آلمان است که طی ده‌ها سال گذشته در این کشور مستقر شدند.
متاسفانه برنده بزرگ در این میان حزب بدیل برای آلمان است. یک حزب رازگرا که 20% رای را به دست می آورد و دومین برنده احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات هستند که حکومت آینده را رهبری خواهند کرد.
اتحاد احزاب محافظه‌کار به رهبری آقای مرتز حدود 208 کرسی را از جمع 630 کرسی پارلمان آلمان به دست آورد. حزب بدیل برای آلمان حدود 152 کرسی را برنده شد. ژیلان اوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
اخبار مهم مرتبط با افغانستان و بقیه خبرهای جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. خبر از اخبار از افغانستان هم داریم. مقام های طالبان از افزایش تلفات ناشی از سیلاب ها در برخی از ولایات افغانستان خبر داده و گفتند که در اثر این حوادث طبیعی حداقل تا کنون 36 نفر جان باخته و کم از کم 40 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته کارشناسان محیط زیست، عدم موجودیت مکانیزم درست برای آگاهی مردم و نبود ساختارهای پاسخگو از جمله دلایل است که منجر به خطرات جانی ناشی از سیلاب ها میشن. همکارم نجیب خلیل گزارش داره.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که در دو روز گذشته اکثر ولایات افغانستان شاهد ریزش برف و باران بوده و در برخی از ولایات سیلاب‌ها سرازیر شده است. عبدالله جان سایق سخنگوی این وزارت گفت به اساس گزارش های ولایتی در سراسر کشور در اثر حوادث طبیعی 36 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. به گفته سایق در اثر این حوادث طبیعی 240 منزل مسکونی به گونه کامل و 61 خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شده است. عبدالباسط رحمانی پژوهشگر محیط زیست که ساعات قبل در کنفرانس آب در کابل صحبت می کرد، نبود مکانیزم درست برای آگاهی مردم را از جمله دلایل می داند که منجر به خطرات جانی می گردد. وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم نمی توانند در امان باشند می گوید؟
بیشتر برمیگرده به زیرساخت‌های هشداردهی قبلی و ای که چقدر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ادارات مرتبط پاسخگو هست و مناسب هست و مطابق به نیازها هست. هم اداره هواشناسی و هم وزارت انرژی و آب که استشنهای هیدرومتولوژیکی و استشنهای سنوپتیکی رو دارن، متاسفانه میکانیزم درستی ندارن که بتونن به مردم به موقع خبر بدن. بنا نیاز است که روی موضوع دقت شود تا میکانیزم هشداردهی قبلی در سطح کشور ایجاد شود، ادارات دیگر هم دخیل داده شود.
سیلاب ها در ولایت فرا 21 قربانی گرفت. گفته می شود که این قربانیان اعضای دو خانواده بودند که برای تفریح به یک ساحه کوهستانی رفته بودند. ولایت قندهار نیز شاهد تلفات 8 تن ناشی از سیلاب بود. نظری فعال اجتماعی خواهان توجه سکتورهای مسئول و نهادهای دولتی در قسمت رسیدگی به بحران حوادث طبیعی است.
توانمندی مردم افغانستان ضعیف است و حوادث طبیعی هر از گاهی تلفات مالی و جانی از مردم میگیره و به مشکلات اقتصادی مردم میافزاید و سکتورهای مسئول و نهادهای حکومتی مسئول موظف هستند که در قسمت رسیدگی به بحران بویژه به حوادث طبیعی تلاش لازم به خرج بدن و مراحل مدیریت بحران به ویژه حوادثی که تاریکی لازم است تطبیق نمایند تا از سطح تلفات مالی و جانی بکاه و آگاهی های لازم و آموزش های قبل از قبل به مردم، یعنی تاریکی لازم است به مردم داده شد.
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که از رهگذر آسیب پذیری تغییرات اقلیمی در جایگاه ششم در میان 10 کشور به شدت آسیب پذیر قرار دارد. بر اساس معلومات اداره انکشافی ملل متحد، خشکسالی، سیلاب، تخریب زمین و کاهش تولیدات زراعتی از تهدیدات کلیدی به آن محسوب می شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گذرگاه مرزی ترخم امروز هم بر روی رفت و آمد مسافران کاروان‌های تجارتی مسدود بود. همکارم مصطفی صافی را از شهر پشاور پاکستان با خود داریم تا در مورد صحبت بکنند. مصطفی جان سلام، مانده نباشین. تلاش‌ها برای بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم به کجا رسیده؟ آیا خودت با مرز رفته بودی؟ با مردم صحبت کردی؟ وضعیت چگونه است؟
سلام و سپاس از شما. خوب همانطور که گفتین از تاریخ 21 فوریه تا این دم که امروز پنجمین روز می باشد، مرز ترخم بسته است و هیچ نتیجه مثبت هم از نشست ها به نظر نرسیده. اگرچه امروز تا عصر امروز انتظار می رفت که مرز برای مسافران و بیماران باز گردد و تجارت از فردا آغاز گردد، ولی تا این دمی که با شما صحبت میکنم هیچ احوال هم نداریم که مرز باز میگردد یا خیر، این که فردا باز میشه. یعنی روز گذشته گفته شده بود که از کابل به ترخم یک هیئت هم میآید، ولی معلوماتی گرفتیم نیامده. البته مقامات محلی شب گذشته در ترخم یک نشست میان آنها صورت گرفته بود که آن هم به نتیجه به پایان رسیده. و در اثر مزدود ماندن مرز در هر دو طرف هزاران نفر منتظر هست که مرز باز شود. در میان آنها مسافرین و بیماران، حتی کسانی که عملیات کرده، خودم رفته بودم به ترخم و با آنها صحبت کردم، آنها هم منتظر مرز بازگشایی مرز می باشد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی به ویژه جیو نیوز امروز گزارش داده و گفته که از سر بسته ماندن مرز آن طوری که مقامات گمرک معلومات داده 12 میلیون دلار زیان رسیده و همچنان گفته که در دو طرف پیش از اینکه مرز بسته می گردید 10,000 تن از این مرز عبور می کرد. دی نیوز پاکستان باز گزارش داده و گفته که این از سر بسته ماندن این مرز یک تعداد کسانی که روزمزد می باشند هم تحت تاثیر قرار گرفته که حتی تعدادش هم 800 تن را نشان داده است. ولی انتظار می رسد که انشاءالله فردا یا پس فردا یک نتیجه گیری گردد، اما تصمیم نهایی به دست اسلام آباد و کابل می باشد.
تشکر، خسته نباشید. در ادامه رقابت‌های جام قهرمانی کرکت، تیم ملی افغانستان امروز به مسابقه و مساف ملی پوشان انگلستان رفته. تازه ترین های این مسابقه را از همکارم سالم مندوخیل میشنویم که تا اینم بازی را دنبالم کرده. مندوخیل صاحب، مانده و خسته نباشین. در مورد بازی امروز اگر معلومات بتین، افغانستان چند رن تعیین کرده و وضعیت بازی در چه حالت است؟
بله، سلام به شما و شنوندگان و بینندگان. افغانستان امروز در بازی قرعه را برد و خواست که نخست بیتینگ کنه و برای تیم حریف هدف 326 دوش را تعیین کرد. تا کنون انگلستان در جواب در 27 اوور توانسته که با از دست دادن 4 بازیکن 157 دوش کند. بازی ادامه دارد و یک چیزی که قابل ذکر است و در این بازی درخشش بازیکن افغان ابراهیم زدران است که توانست در این بازی به تنهایی 177 دوش انجام دهد که در تاریخ چمپیونز ترافی یک ریکارد است.
آقای زدران گل فشانی، دور فشانی کردن. مندوخیل صاحب، چی فکر میکنی افغانستان شانس برنده شدنش در این مسابقه تا چه حد است و اهمیت برد در این مسابقه بر افغانستان چه خواهد بود؟
برد و باخت در کریکت یک چیز مشکل است که پیش بینی شود، اما یک چیزی که کپتان تیم افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت که اگر افغانستان بتانه که قرعه را ببره و نخست به بیتینگ بپردازه، افغانستان بالران سپن دارد که میدان کریکت در لاهور پاکستان برای بالران سپن مساعد است و تا چیزی که تا حال دیده شده، بالران سپن افغانستان توانستند که 3 بازیکن انگلستان را از میدان حذف کنند و بیشتر فکر همین میشه که ممکن بازیکنان افغان بتانه در این بازی پیروز شوند و بیشتر به نفع افغانستان فکر میشه.
تشکر آقای مندوخیل. بازی را بعد از برنامه ما هم میبینیم و نتایجش انشالله که در صفحات دری و پشتو، چی در فیسبوک و چی در تویتر و همه جا نشر خواهیم کرد.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
ما صدای رسا ممکن خود تلقی میکنیم به نمایندگی افغانها و از امی بحث میکنین از عدم عجله و یا هم عجله نکردن. هر دویتون آقای سعیدی هم 4 سال کم و بیش گذشت. 4 سال یک دختره که 14 ساله بود امروز 18 ساله بود، 18 ساله شده و اگر 18 ساله بود 22 ممکن ازدواج کرد و دیگه فرصت تعلیم و تحصیل هم از دست داد. پاسخگوی حق از دست رفتی دختر افغان، خانم افغان، اقلیت افغان کی است؟ اردویتان میشه که
بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها،
پاسخگوی از این اونمو گروهی است که ظلم به این ملت کرده و ما شما او را افراد و به حساب مردم غمخور از این ملت نمیدانیم. نه تنها که ما شما همگی مخالف هستیم، کلگی فریاد داریم و اشاره میکنیم که این کار از قندهار صورت میگیره.
اون چرا که تا این نزدیک به 4 سال رهبری طالبا فرمان داده انجام داده، از بستن مکاتب، از بیکاری خانم ها، از فرار مردم، ما 20 سال دیگه اگر حاکمیت خانونوندی هم داشته باشیم این خسارات رو جبران نمیکنیم. تاریخ قلمت بشکنه که نمیشته نکنه که چی جفاهای صورت گرفته.
هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
پهلوانی به سبک افغانستان طرفداران زیادی در سویدن پیدا کرده است. بیشتر ورزشکاران مهاجر دلبسته این سبک پهلوانی شدند و این ورزش در میان جوانان سویدنی نیز راه باز کرده است. با باور بعضی از مربیان و کشتیگران افغان، سبک و تکنیک های خاص کارساز در کشتی افغانستان سبب ترویج آن در میان ورزشکاران اروپایی و ویژه در سویدن شده است. ولی آریان در این باره از سویدن گزارش میدهد.
قدرت نمایی در میدان پهلوانی از ورزش های محبوب در افغانستان و در بسیاری از کشورهای جهان در سالهای پسین در سویدن نیز به ویژه در میان جوانان پهلوانی به سبک افغانستان و ایران رونق خوب پیدا کرده است. بیشتر کشتیگران جوانان مهاجر از کشورهای چون افغانستان، ایران، برخی از دیگر کشورهای آسیایی و از شرق میانه هستند. کشتیگری به سبک افغانستان و آسیا در میان سویدنی ها و دیگر اروپایی ها نیز رایج شده است. هلن به این تازگی ها و پهلوانی رو آورده است.
این ورزش ارتباط تنگاتنگ با سنت ها و فرهنگ های مختلف دارد. من فکر می کنم که این یک راه سرگرم کننده برای ملاقات با فرهنگ های جدید، افراد و سنت ها از راه ورزش است. به همین دلیل کنجکاو شدم و به اینجا آمدم تا کشتیگری کنم.
کشتیگری در افغانستان ریشه دیری ندارد و در هر بخش این کشور نیز رقابت‌های محلی با فن‌های متفاوت داوری می‌شود. میرویس 17 سال دارد. 3 سال می‌شود که پهلوانی می‌کند. با این تازگی‌ها در رقابت میان چندین کشور اروپایی مقام دوم را به دست آورد و اما دوست دارد که در میدان‌های بزرگ پرچم افغانستان را به پیروزی بلند کند.
خودتر که علاقه داشتم و نمیتونستم در افغانستان شروع کنم و در سویدن که آمدم و نمیتونم شروع کردم و چند وقت پیش در مسابقات چنگشوری بودک در دوم مسابقات من مقام دوم گرفتم و میخوام در سطح بالا مسابقه کنم و در المپیک یا ما میخوام بیرق افغانستان را در المپیک بالا کنم.
محمد رومین 48 سال دارد. 3 سال میشود که به پهلوانی رو آورده است. مردی که از نوجوانی ها علاقه به این ورزش داشت و در افغانستان اما شانس یاریش نکرد تا کشتیگری کند.
ورزش هست که المپیکی است و مردم افغانستان خیلی دوست دارد. ورزش خیلی باستانی است و آسیب های کمتر نسبت به دیگر ورزش ها داره و علاقه مندی خاص از فعالیت هم داشتم، منتها چون شرایط مساعد نشد ما در او انگام ورزش بکنم، من این خاطر خواستم که فعلا که وقت مساعد است این ورزش را پیش ببرم. خوبی ورزش پهلوانی همی است که در سن میتونی ورزش انجام بدی.
هدف مربیان این کشتیگران دست یافتن به رقابت های المپیکی است، چیزی که رضا فرخنده میگوید.
با تکنیک هایی که از آسیا و پهلوانی که توی کشور افغانستان داشتن تونستیم اینجا اینا رو ارائه بدیم و ما هم تا المپیک 2028 داریم تلاش میکنیم از استعدادهای خوب کشور افغانستان که واقعا از لحاظ پهلوانی خیلی غنی هستن و خیلی تکنیک های خوبی دارن استفاده میکنیم که افتخارات خیلی بالاتری بیاریم.
پهلوانی از رشته های ورزشی است که علاقمندان زیادی در افغانستان و در دیگر بخش های جهان دارد. در گذشته های دور در میدان های بزرگ جنگی هم از پهلوانان برای قدرت نمایی و پیروزی در این میدان ها کار گرفته می شد. هرچند پهلوانی ریشه باستانی در افغانستان نیز دارد. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، مالمو.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که بگونه ی زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.